بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما وقتی که از بالا نگاه بکنیم به موضوعی شاید تحت عنوان فلسفه علم و جهل برسیم. نمیخوام از فلسفه علم صحبت بکنم، فلسفه علم و جهل چرا اساساً چنین طراحی صورت گرفته که انسان نیاز به علم و نیاز به برطرف کردن جهل داره. داریم از موانع رشد صحبت میکنیم و اینکه اگر ما بخوایم موانع رو برطرف بکنیم تا اون رشد پدید بیاد، در واقع اولین مانعی که سر راهمون هست جهلی که باید برطرف کنیم. اما چرا جهل اصلا به وجود آمده؟ این طبیعی نیست. این رو دوستان دقت بکنن، خیلی مسئله مهمیه. زنبور عسل جهل نداره، نیاز به آموزش هم نداره و دیگر موجوداتی که در این عالم هستن. گیاه برای عملیات پیچیده فتوسنتز نیاز نداره آموزش ببینه. دیگر حیوانات برای رفع بیماری های خودشون حتی نیاز به مراجعه به طبیب هم ندارن. از روی قطب نمای وجودشون، از روی تمایل خودشون میتونن بیماری های خودشون رو با داروی مناسب برطرف بکنن. پرنده هایی که مهاجرت میکنن کار بسیار پیچیده ای انجام میدن بدون خطا و اشتباه، ولی این کار رو انجام میدن، نیاز به آموزش ندارن. انسان هم می توانست نیاز به آموزش نداشته باشه. این که خداوند متعال ما رو محتاج آموزش کرد به دلیل گستردگی علم نیست، یا به دلیل اینکه انسان ظرفیت آن را نداشت که ابتداءً همه این علوم و آگاهی ها را داشته باشد. نه، هم انسان می توانست همه این علوم و آگاهی ها رو داشته باشه. از نظر فیزیولوژی مغز ما گنجایش آگاهی های بسیار فراوانی رو دارن و دیگر ویژگی هایی که در وجود ما هست. هم خدا می توانست تمام این آگاهی ها رو در وجود ما به ودیعه قرار بده. فلسفه قرار گرفتن ما در موقعیت جهل تا عالم بشویم، تا بعد از آن فواید علم را به کار بگیریم، یعنی خود علم و آگاهی رو عمل بهش بکنیم، این بود که یه فلسفه ای داره که فلسفه اکثر تکلیفها و تقدیرهای انسانه. تقریبا قریب به اتفاق تکلیفهای ما و قریب به اتفاق مقدرات ما یک فلسفه کلیدی و اساسی دارن و اون فلسفه کلیدی و اساسی که حالا ما به تعبیر عامیانه میگیم فلسفه، علت اساسی و کلیدی از بین بردن تکبره. دوباره اینجا میتونید شما از بالا نگاه کنید و بپرسید که چرا اساساً تکبر اینقدر در وجود انسان موضوع مهمی قرار گرفته و چرا از اون طرف بپرسید که اینقدر منفور هست. شاید جلسات دیگری در این باره صحبت کرده باشیم مختصر. یه وقتایی هم دوستان وقت بگذارن مطالعاتی در این زمینه بکنن بد نیست. چرا تکبر صفت پایه‌ای است به عنوان ریک رذیله در وجود انسان؟ حسادت هم نتیجه شه و خیلی دیگه از ویژگی ها، غضبناک شدن و بسیاری از رذائل، نه فقط رذائل، رفتارهای بد ناشی از این تکبر به معنای عام کلمه. تکبر نسبت به خلق داریم، تکبر نسبت به حق داریم، تکبر همین فی نفسه داریم که بیشتر نام عجب برش گذاشته میشه. حالا به کسی هم ممکنه بزرگی نفروشد ولی خودش رو بزرگ میداند همینجوری فی نفسه. تکبر به معنای عام کلمه هم یک بلیه عام الولواس، همه گرفتارشن، هم به این سادگی برطرف شدنی نیست. مثل عرف هرز میمونه که در وجود انسان از بینش ببری دوباره سر برمیاره در میاره. مثل خیلی از خصلت‌های دیگه نیست که میتونی ریشه کنش بکنی خیالت راحت بشه دیگه این علف هرزه توی باغ شما نمیروید، از ریشه خارجش کردی از باغ. تکبر یه رذیله است که در روایت هم هست ام الرذائل است تکبر. حتی نسبت تکبر با حب الدنیا که حب الدنیا رأس و کل خطیعه آورده شده نسبت عمیق‌تر و بنیادی‌تری است که آدم دقیق نگاه بکنه. همین تکبر انسانه که انسان رو میتونه به حب الدنیا هم حتی آلوده بکنه. البته اینا زیاد در طول هم دیگه نیستن، بعضی از اینها از زوایای مختلف به عنوان ریشه برای بدی ها ذکر میشن و قابل جمع هستن با هم دیگه، ولی در این حال تکبر اینجوریه. ابلیس هم که با تکبرش بدبخ شد، معلوم میشه که اون الگو و نمونه بدی وقتی این صفت تکبر رو داره، یعنی این صفت تکبر خیلی برای انسان مهمه. ولایت هم در دین میبینید خیلی مهمه و ولایت هم دوباره معناش اینه که تو در مقابل ولی خدا تکبر نکنی و تواضع کنی، برتری او رو بپذیری. در عبادت هم نماز محوره، در نماز الله اکبر محوره، باز میشه محور عبادات شما ذکر کبریایی خدا و پذیرش این کبریایی و سجده و رکوع در هر نمازی با بدنت باید این از بین بردن تکبر رو نشون بدی. دوباره از اینجا هم یه جور دیگه شما به محوری بودن موضوع تکبر پی میبرید. اساساً فرمودن که فلسفه نماز از بین بردن تکبره. دوباره این اهمیت نماز رو بخشید اهمیت تکبر رو نشون میده. بلاها خیلی هاش میاد برای اینکه تکبر انسان از بین بره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ساختار وجود انسان این گونه است که وقتی غذا میخوره تولید مواد خیلی بدبو و متعفنی میکنه که آدم ها شرمشون میشه اسمشو ببرن، اسم اون محلی که تخلیه میکنن حتی ببرن. بعد امیرالمومنین از این موضوع استفاده میکنه برای خلع تکبر در وجود انسان. میگه آی تولید کننده چنین مواد بدی، تو چرا تکبر میکنی؟ یعنی فلسفه وجودی اینها هم که میدونید ما میتونستیم با غذا بخوریم دستشویی نریم، دوباره از بین بردن تکبر. این تکبر چیه؟ چرا اینقدر مهمه؟ اون وقت شما به صورت خیلی واضح میبینید که متکبرین در بدترین جای جهنم هستن. بعد دری برای متکبرین برای جهنم هست متفاوت با درهای دیگه. یا میبینید در روایات که بوی بهشت به مشام اهل دوزخ میرسه الا متکبرین، که حتی بوی بهشت هم به مشامشون نمیرسه. البته تکبر درجات داره ولی بالاخره تکبر تکبره. این تکبر برای از بین بردنش بسیاری از اعمال برای ما طراحی شده، بسیاری از مقدرات و سنن الهی به خاطر از بین بردنش ما رو احاطه کرده. خب چرا اینقدر تکبر مهمه؟ اونم یکی دو جمله‌ای بگم دیگه. اونم این هست که انسان اساساً آفریده شده برای ملاقات پروردگار عالم، اساساً برای ملاقات آن خدای بزرگ ما آفریده شدیم. باید اتساع روحی پیدا کنیم، باید وسعت وجودی پیدا کنیم تا لایق لقاء الله بشیم. این سعه وجودی یافتن یعنی بزرگ شدن. پس میل اصلی در وجود انسان برای لقاء الله بزرگ شدن است. این البته میلی است که زیاد مشهود نیست. مثلا ما به احسان علاقه داریم، خب به احسان ذاتی انسانه، همه به محبت علاقه دارن، همه به لذت علاقه دارن، اینا رو همه میفهمن. ولی یه چیزی که علاقه پایه‌ای است و کسی بهش به این سادگی متوجه نمیشه، علاقه به بزرگ شدنه. چرا میخوای بزرگ بشی؟ برای اینکه لایق دیدار خدای بزرگ بشی. حالا تو چرا از همه اسماء خدا بزرگی خدا رو گرفتی؟ والله من نگرفتم، خداوند متعال فرمود دقیقه دفعه تو نمازتون الله اکبر بگید. بنده از خودم سلیقه به خرج ندادم بگم از بین الله الاسماء الحسنا، اسماء خوب پروردگار، عشق ما این است که کبریایی خدا را بگیریم. این خدا بود که کبریایی خودش را محور ذکر ما قرار داد. خب این حتما معنایی داره، ما باید به این توجه کنیم. چون آدم با الله اکبر که گریه نمی کنه مثل رحمان و رحیم، دلش نرم نمیشه که مثل غفور و کریم و ستار و خیلی از اینجور اسماء زیبای پروردگار. خب الله اکبر که از عذاب الهی هم که حرف نمیزنه که ما بترسیم. که چرا این صفت رو اینقدر برای ما مهم قرار دادن در برنامه های تربیتی دینی ما؟ حالا در این باره بحث پس بسیار فراوانه. اون وقت شما کبریایی بزرگ شدن رو فطری بشر میبینید؟ بشر وقتی که از بیراهه بره بزرگ بشه میشه متکبر و هر لحظه میخواد از بیراهه بره بزرگ بشه. بشر وقتی که عجله کنه برای بزرگ شدن میشه متکبر. بشر وقتی که تصور باطل داشته باشه درباره خودش که بزرگ شده میشه متکبر. و بشر هر لحظه در حال این سه اشتباه هست و مدام باید خودش رو کنترل بکنه. ما عاشق بزرگ شدنیم فطرتاً، بدون اینکه شعری برای عشقمان به بزرگ شدن بسراییم. و انها و اقسام باید اینو باید مهارش بکنیم. حتی به خدا هم متصل بشی و سجده بکنی و تواضع بکنی، خدا میفرماید هنوز من میخوام ببینم تو واقعا دیگه تکبر نسبت به من نداری یا نه. اون امتحان بزرگ رو به میان میکشه، به ولی من تواضع کن ببینم. بابا من میخواستم به شما تواضع کنم، کردم دیگه، 6000 سال شیطان عبادت کرد. نه من میخوام ببینم این تواضعت به من حقیقیه یا هنوز ته دل دیگه تکبری هست. اینجوری من کاتالیزور قرار میدم یا نمیدونم آزمایشگاه قرار میدم ببینم تو تکبر ته دلت نسبت به من داری یا نه. به ولی من تواضع کن، نمیتونه. تکبر داستانیه برای خودش. خب چرا خدا به ما جهل داد که علم بیاموزیم؟ به خاطر از بین بردن تکبر. و این فلسفه خیلی مهمیه. هر کسی رفت سراغ علم، بیشتر از کارایی علم، بیشتر از کاربرد علم، بیشتر از هر ویژگی دیگری در علم، نور است علم. یک شب اینجا با هم اشاره کردیم و عبور کردیم. بیشتر از نور علم، بیشتر از هر ویژگی دیگری در علم، باید به چی توجه کرد؟ به این که مرا جاهل آفریده اند که من هنگام تحصیل علم تواضعی بکنم. قرض این بود. بعضی ها دیدید سجده میکنن مغرورانه، حواسش نیست در چه وضعیت فیزیکی قرار داره که نمیتونم توضیح بدم. دیگه آقا تو سجده کردی، صورت به خاک مالی، تمام هیکل در آسمان ها، آخه چی داری میگی؟ اینجا دیگه قیافه نگیر دیگه، سجده کن واقعا، روحن قلبن تواضع کن.
یه بار خم بشید مثلا پای مادرتون رو پای پدرتون رو ببوسید، مثلا عملیات شوخی شوخی انجام بدید. این چقدر آدم اصلا بهش نمیاد اینقدر من خم بشم. تا یه بار مزه سجده رو بچشید که روزی چند بار این کار رو داری در مورد خدا میکنی و اصلا حواست نیست داری چی کار میکنی، گفت وحشت خم شده از زمین چیزی میخواد برداره. بعضی ها سجده میکنن حواسشون به اثر سجده یعنی تواضع نیست. بله بعضی ها رکوع میکنن حواسشون به فلسفه رکوع نیست. رسول گرامی اسلام یه بار سر از رکوع بر نمی داشتن، فرمودن یا رسول الله خیلی طول کشید رکوع. فرمود انقدر مشاهده کردم عظمت خدا رو دیگه نمیتونستم سرمو بلند کنم. اینم خب بارها من عرض کردم دیگه، بحث تکبر که به میان میاد چون یکی از گمشده های معارف دینیه، کمتر در موردش صحبت میشه، به عنوان یک صفت کلیدی کمتر صحبت میشه. در حدیث معراج از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن در واقعه معراج که آقا شما به معراج رفتید و قاب قوسین او ادنا، به جایی که دیگه جبرئیل امین هم نمیتونست بیاد، خب بشر نمونه، انسانی که اول او را خدا آفرید بعد ما سوی الله رو بعد غیر او رو ارچه هست در کائنات، خب ایشون در اوج قرار گرفته در شب معراج. پرسیدن آخرین لحظه ای که شما در شب معراج به ملاقات خدا رفته بودید چه دیدی؟ چه گفت خدا با تو؟ چه شنیدی؟ اونجا چه خبر بود؟ فرمود آن آخرین لحظه خدا هر چقدر خواست از عظمتش به من نشان داد. دعوا سر عظمته، دعوا سر کبریاییه، نقطه مقابل این کبریایی در ما تواضعه. بعد ما باید هرچه شدیدتر این تواضع رو در خودمون بالا ببریم تا بتوانیم به اون مقام کبریایی راه پیدا بکنیم. این هم دیگه یه حرفی بود که نزدیم دیگه، معلومه دیگه که باید خیلی در موردش تأمل کرد. شما 24 ساعته اتفاقهای زندگی خودتون رو ببینید، بی مبالغه عرض میکنم وقتی که نگاه میکنی به طراحی هایی که خدا برات کرده میبینی 90% بابت اینه که تو متوجه باشی که متواضع بشوی. گاهی تو را شرمنده احسان کسی میکند که کوچکت کند، گاهی تو را دچار اشتباه میکند که کوچکت کند، گاهی کسی را به غلط حتی توهین به تو میکند که کوچکت کند، از اون اشتباه میکنه ولی تو خودتو جمع کن. گاهی تو را دیگران بزرگ میپندارن که کوچکت کند، بگی نه بابا من خیلی کوچکتر از این حرفام. نگاه بکنید اصلا میبینید خدا چه حرف دیگه ای با شما داره، مگه چند تا حرف داره خدا با آدم؟ رفید زیادی سخنها، زیادی ابعادی که هر کدام با یک مفهومی ازش یاد میشه شما رو در یک فضایی پر از وجوه پراکنده نکنه. نه این خیلی صفت مهربان، همین رو بگی درستش کن. تحصیل علم اثر وضعی روانی اخلاقیش، احتیاج ما به دانایی اثر روانیش این است که در ما تواضع ایجاد کنه. آقا من نمیدونم، آقا من یه چیزی یاد گرفتم، من کوچکی بکنم جهل خودم را برطرف بکنم. انگار این اثر علم، این اثر وضعی و اخلاقی و روانی علم از اون فائده علم و از اون همه فواید علم بالاتره. شما حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو، چون الان خیلی سخت پرتقال فروش پیدا میشه، درسته فصلش نیست هست؟ نه پیدا کنید، واقعا پیدا کنید پرتقال فروش رو. بعد از پرتقال فروش نمیدونم چرا بعضی از سوالها رو میگن از او بپرسید، از او بپرسید که چگونه می شود بعضی ها در اثر علم متکبر می شوند. این باید از پرتغال فروش پرسید، اون پرتغال فروشی که پیدا نمی شود که این سوال من و شما را جواب بده. بابا ما اینو بی سوادش کردیم، جاهلش کردیم که در مسیر دانایی دائما متواضع بشود. بعد این در مسیر دانایی متکبر می شود. این چگونه است؟ نوبرش آورده به خدا. جهل اولین مانعه. چی موجب میشه این مانع رو به سهولت بر نداریم؟ تکبر. بعد شما یه ذره از تکبر خودت دست بر میداری، این مانع رو بر میداری، دیگه بر نمیداری، دوچار تسلب میشوی. چرا؟ چون دوچار تکبر شدی. همون دوتایی که بهت یاد دادن گفتی به ما دیگرینی ما، تموم شد، قفل میکنن در ذهنش رو. کم من اندیش مندی که دیگه نتونست از یه مقداری علم و فهم بالا بره، به دلیل چی؟ تکبر، به خاطر اون مقداری که دریافت. ما وقتی که نماز میخونیم باید چیکار کنیم؟ مثل شغل شریف مرده شور مرده نشوریم. کسی که شغلش اینه، من کسانی که شغل شریفشون مرده شوری هست باشون صحبت کردم، یه جلسه گفتگو کردم، دیگه براشون خیلی عادیه، خیلی راحت میگه آج آقا شما هم بیا میشونیم. برای مرگ، مرگ یک باره، ولی اون برای اون مرگ روزی صد باره. گفتم من وسیله ندارم این راه دورو بگم. ما وسیله میفرستیم، ما برای همه مرده هامون وسیله میفرستیم، برای شما وسیله میفرستیم، بنز میفرستیم. آج آقا اولش من گفت بنز میفرستیم، خواستم تواضع کنم میگم نه مثلا پرایدی هم بفرستید کافیه. گفت نه آج آقا بنز میفرست، ما برای مرده هامون هم بنز میفرستیم، برای شما میفرستیم. خیلی براشون عادی بود. همین پیش زهرا رفتم خدمت این دوستان، خب بالاخره زحمت کش، براشون مرگ دیگه شستنه چی؟ طبیعتا عادی میشه دیگه، حداقل عادی تر از ماها میشه. ولی ما مرگ برامون یک باره. تحصیل علم هم نباید برای ما عادی بشه، شروع کنیم مرده شوری کردن. نه، با هر تحصیل علمی تواضعی باید در ما افزایش پیدا بکند. یه چیزی یاد گرفتیم، میدونید هر علمی هم شما یاد بگیرید چهار تا سوال جدید براتون پیش میاد. علم در نوردیدن مرزهای درک کردن مرزهای گسترده جهل است. هرچه بیشتر یاد بگیری بیشتر میفهمی که چه چیزهایی هست که هنوز یاد نگرفته ای. تواضع رو در انسان بالا میبره. خیلی تواضع به عنوان اثر وضعی علم اهمیت داره. حالا این ها تحلیل هایی بود که من عرض کردم. ببینیم که امیر المومنین علیه السلام نظرشون همین هست. در کتاب کافی شریف از ابی بصیر نقل شده از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام می فرماید، امیر المومنین علیه السلام کان یقول، کان یقول ماضی استمراریه، چی می فرمودن؟ یا طالب العلم، ای طلب کننده علم، ان العلم ذو فضائل کثیره، علم دارای فضائل زیادی است، فرأسه التواضع، تمومه؟ در رأس این فضائل تواضعه. دیگه رأس هم نسبت به بدن تشبیه به بفرمایید، ببینید چه خبره دیگه، چه جایگاهه رفیعی داره. بعد می فرماید چشم علم براءت از حسد، گوش علم فهم، لسانش صدق. همینجور ویژگی های دیگری رو برای علم بیان می کنه. ولی علم رو به مثابه یک انسان تصور بکنیم، رأسش تواضعه. امیرالمومنین علیه السلام هم تعجب می‌فرمایند که اگر کسی با علم تکبر پیدا بکنه چی شد؟ آخه این که اصلا طراحی شده بود برای اینکه شما تواضع کنید. چجور شدی دفعی؟ مثل بعضی‌ها که اشتباه می‌کنن، این اشتباه باید موجب بشه برگردن به خودشون بگن وای ما چه
چه آدم اجتماع کننده هستی ما، چه ساده اجتماع کردیم. عجب ما عجب مایی هستیم. درست کنیم خودمونو، یه قدم جلو بره درست کنه خودشو، دیگه از این ناحیه گل نخوره، دیگه اشتباه نکنه. اشتباه برای اینه که تو رشد بکنی. بعد بعضیا برعکسن، اشتباه که میکنن تو میگی من اشتباه، خودشم میفهمه، توجیه میکنه، شروع میکنه تولید جهل میکنه به جای تولید علم، گزارهایی رو میتراشه در دفاع مذبوحانه از اشتباه خودش. اشتباه کردی؟ آه اشتباه کردیم، راحت خلاص، راحت نباش، اشتباه کردی، به پذیری رشد کردی، اصلا اشتباه کردی که رشد بکنی. من از یک عالم بزرگواری پرسیدم، فلان محدث کبیر چرا در کتاب خودش، حالا نام نمیبرم، اون حدیثی رو که قاطبه علما قبول ندارن و الان هم خیلی بد شده تو این فضای گفتگوی بین مذاهب، آخه چرا اون حدیث رو آورده تو کتاب خودش؟ فرمود برای این که معلوم بشه ایشون هم انسانه. اشتباه میکنه انسان، خیلی راحت باید گفتم خیلی راحتش کردید، یه کلی میتونستید به من جواب بدید، جواب ندید. یک روایت دیگه ای از امیر، از پیامبر گرامی اسلام برای شما بخونم، در نسبت تواضع و علم. من لم یصبر علی ظل التعلم ساعتا بقی فی ظل الجهل ابدا. دیگه حالا میتونیم صحبت کنیم، اینجوری صحبت کنیم دیگه. میفرماید هر کسی صبر نکنه بر ظل، ظل یعنی فروتنی، تواضع شدید، ذلیل در مقابل عزیز نیست، یعنی ذلیل خار بشه، پست بشه، بی مقدار بشه، این به اون معنا نیست. این ذل تعلم یعنی تواضع تعلم، یعنی تعلم تواضع میخواد. اگر کسی صبر نکنه بر تواضع تعلم، باقی میمونه برای همیشه در ذلت جهل. یا دیگر روایاتی که دوباره داریم، میفرماید که دنیا بر چهار رکن استواره. یکی از ارکان دنیا یا جامعه بشری این است که جاهلان تکبر نکنند از علم آموزی. یا دیگر روایتی که میفرماید افضل العباده العلم، بهترین عبادت رو علم برمی‌شمرد، افضل العباده العلم بالله و تواضع له. یعنی اگر شما کاربرد این علم رو، نه اثر فی نفسه علم، اثر روانی، اثر وضعی، اثر اخلاقی علم که در رأسش تواضعه، چون تو نمیدانستی، با گدائی این دانایی را دریافت کردی، خب گدا که دیگه پررو نمیشه، بیه گدائی کردی که گدائی کردی، تواضع کردی، تواضع به عالم هم از همین باب بود. بعد اثر فی نفسه علم این است که تواضع کردی. حالا کاربردش چیه؟ دوباره میفرمایند کاربردش هم مهمترینش تواضعه. بهترین عبادت شناختن خداست. و بعد چیکار کنی؟ شما در نسبت به پروردگار عالم تواضع بکنی. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش پرداخت. خب من میخوام یک روایت دیگری رو برای شما بخونم. بحث جهل زدائی داره خیلی یعنی وقت ما رو داره زیاد میگیره تو این شبها، ولی این روایت رو البته من بذارید یکی از این روایت های باقی مونده رو عرض بکنم تو این بخش، که علم سازنده است، علل قاعده باید سازنده باشه. غیر از حالا مسئله تواضع، به طور کلیش رو هم در این کلام شریف امیرالمومنین ببینید، کلم از داد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بدل فی ریاضتها و صلاحها. می فرماید یا باید بدل باشه، مثلا بدل عنایت بکنه. می فرماید که هر موقع علم کسی بیشتر، هر چقدر علم کسی بیشتر بشه، بیشتر میره سراغ نفس خودش، بیشتر مراقب نفس خودش هست، که خب یکی از زیر مجموعهاش دوباره در رأس همون تواضع میشه. پس اصل وضعی علم اینجوریه. من دیگه درباره این که کسی در اثر علم متکبر بشه چه می شود و خدا چگونه باب فهمشو می بنده و بعد چه فجایعی رخ میده صحبت نکنم دیگه. خود شما دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، البته تو همه این زمینه ها اوستا هستید الحمدلله، ولی حالا یه تیکش رو عرض بکنم. ای الهی که اینایی که لفاظ هستن از یه مقداری علم متحجرانه متسلبانه استفاده میکنن بی سواد بودن، اینها علم رو به لجن میکشن، اینها علم رو به اسارت میکشن، علم بازهای حرفه‌ای ما داریم. متحجر شما میگه، شما میگه متحجر سواق پیر مردان هستی، جوان داریم متحجر، اوه اصلا نمیشه طرفش رفت. نه فکر کنی متحجرم فقط مال حوزه است یا فقط مال دانشگاه است، نه تو هر دوتا طرف میبینی، چهار تا کشورم دیده، چهار تا زبونم بلده، ماشالله. خب تو چرا متحجره به الفاظ میشی؟ بذار اندیشه بکنی، راحت باش، فکر کنی، نقد کنی. ها شاید یه حرف جدید اومد الان، یه هدهدی اومد به حضرت سلیمان وجود شما، یه سرزمین بلقیس رو آدرس داد، چه اشکال داره؟ آدمای شیک اوتو کشیده مدرنی که نمیره سراغ دین، چون دین قدیمیه، خیلی متجدد معاب وقت انقدر متحجر عین سنگ. خب یه جایی کسی با یک کسی یه جایی صحبتم شد، گفت نگرش که معنایش این نیست، در روانشناسی گفتن. حالا تصادفا ما دو تا واحد روانشناسی خوندیم، بعد ما سر کلاس تو روانشناسی میگفتیم که آقا بالاخره نگرش معناش چی شد؟ گفت معناش از نظر کی چی شد؟ استاندارد که نداره، فلانی اینجوری معنا میکنه، فلانی اینجوری معنا میکنه، فلانی اینجوری معنا. این آقا داشت ما رو خفه میکرد که در روانشناسی گفتن نگرش معناش این است. آقا چرا خفه میکنی؟ روانشناسی کیه؟ چیه؟ ما از استادش پرسیدیم، گفت منظورت کیه؟ گفتم یعنی شما یه دونه ترجمه علمی نگرش در روانشناسی؟ گفت نداریم یه همچیزی. چند تا نظریه، چند تا نظریه پردازن، چند تا اندیشمندن، اینو گفته، اونو گفته، اونو گفته. حالا میذاری حرف بزنیم، ادامه بدیم صحبت کنیم بریم جلو؟ خفه داشت میگد ما رو، معلومه اون مال کدومی که از این مثلا اینجوری که بابا خود اون صاحبان این علم با این علم اینجوری برخورد نمی‌کنن. بعضی ها با این مفاهیم اومانیستی و حقوق بشری و برخی از این مفاهیم فلسفه غرب یه جوری متحجرانه برخورد میکنن، آدم حالش از علم به هم میخوره، حالش از سواد به هم میخوره. بابا آزاد اندیش باش، ولش کن. به چهار تا اندیشمند نشستن اندیشه کردن، حرفی زدن، خودشون هم اینقدر صرف به عقاید خودشون معتقد نیستن. یه نفر از صاحبان نظریه یا افراد بسیار مطرح در موضوع پلورالیسم اومده بوده ایران توی سفری، بعد دیده بوده اینجا خیلی دعوا میکنه سر موضوع پلورالیسم، خود اون گفته بوده این حرف مال شما نیست، شما جنگ‌های مذهبی ندارید، این تو کشور ما تو بحث در واقع راه حلی بوده برای اونهایی که کورکورانه با هم میجنگیدن سر مذاهب، می‌خواستیم اونجا اصلا ربطی به شما نداره. شما مثلا نمیدونم چرا تو دانشگاه هاتون این حرفا رو ترجمه کردین. بابا گیره یه مش متحجر نمیدونم چی افتادین، موندیم ماشون چیکار کنیم؟ اجازه حرف زدن هم نمیدن، فقط فوش میدن. متحجر حوزوی، متحجر دانشگاهی، متحجرهای جوان با تحصیل کرده، متجدد معاب تو دانشگاه حوزه، الحمدلله فراوان، نه اکثریت ولی فراوانه. این تحجرها نتیجه تکبر علمی است، این یکی از آثار شومشه. یکی دیگه از آثار شوم دیگه‌اش اینه که خدا اصلا به ذهن اینا حرف درست رو الهام نمی‌کنه. سیب جلوی خیلی از درخت میفته زمین، یه نفر یه سوال خوب در ذهنش پدید میاد، چرا همه چی میفته پایین؟ میشه قانون جاذبه، درسته؟ ما باید میلیاردها کشف کننده قانون جاذبه داشته باشیم، ولی نداریم معمولا. چرا نداریم؟ به خاطر همین تسلبها و تکبرها. یه لحظه آزادی خودش خدا انسان به خودش بده، یه دفعه خیلی داره میفهمه. علم اصلا بناش این بود که شما رو متواضع کنه. حالا در آینده انشالله بعد از ظهور انشالله این حرفا که زدنش اصلا دل شیر میخواد. ما هم دیدیم محل خودمونه داریم سرسدا میکنیم. اینجا بریم بیرون میگن نه ما کی گفتیم، نه ماشاءالله اصلا کی گفتی، کی گفتی همچه ایزدائی رو، ماشاءالله همه دانشمندن. میبینی که نظریه پرداز دائما دارن نظریه میپردازن دیگه، ما که مثلا کوتاه میایم از اینجا بریم بیرون. حالا اینجا محل خودمونه یه سرسدایی میکنیم. گفت اون کسی که خیلی شجاع بود رفت گفت پدرتو در میارم، رفت تو شهر خودشون بالای پشت بوم گفت بعد اومد پایین گفت یک پدری ازش در آوردم. حالا ما هم همونجوری هستیم دیگه، اینجا محل خودمونه و داریم یک کمی سرسدا میکنیم. ولی ما که جرأت میکنیم از نزدیک با یه متحجر برخورد کنیم؟ این تو متحجری بود تعفن تعجرش، حال آدم رو به هم میذاری. چیش چیز رو میتونه بگه؟ خیلی این مسئله مهمی است که باید خدا نکنه آدم به یک قطعه از آگاهی خودش علاقمند بشه و بعد خودش را بزرگ ببیند به خاطر آن آگاهی. خدا دیگه فهمه دیگه بهش نمیده. بنده تصور میکنم، حالا این خودش یه حرف خیلی مفصل باید یه جای دیگه گفت، یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت کنار تعلیم کتاب برای این است که حکمت بتواند علم کتاب را آثار سوءش را از بین ببرد. کسی بی حکمت دانای به کتاب بشود معلومه چه بلای سر همه بیاره. وقت حکمت هم که میدونید در اصل چی میدن؟ در اصل اخلاص میدن، حکمت در اصل روزه میدن، حکمت در اصل محبت اهل بیت میدن. همش روایت من برای شما میخونم. فرمود کسی بچه های من رو دوست داشته باشه خداش حکمت میده. یعنی چی؟ ولایت مدار باش، اون تواضع باشه، حکمت باشه. وقت حکمت یعنی چی؟ تولید کننده علم از درون. اصلا نمیخواد همش از بیرون بگیری. پیامبران باید حکمت بیاموزن. چگونه من حکمت بیاموزم؟ اون دیگه یک فصل دیگری داره. خب حالا که دوستان بنا شد که با علم یه جوری برخورد بکنن که این تواضع درشون ایجاد بشه، از قول امام سجاد علیه السلام آداب روحانی علم آموزی رو خدمت شما عرض میکنم که در آداب ظاهری هم ممکنه تجلی پیدا بکنه. یک شب فقط باید برای همین روایت امام سجاد علیه السلام ما وقت میگذاشتیم، لذتشو ببریم ما، ولی دیگه یک دقیقه بیشتر نمیتونیم وقت بگذاریم دیگه، صفاشو ببر. میفرماید اما حق علم بر انسان چیست؟ حق العلم ان تفرق له قلبک. باید وقتی در محضر علم و آگاهی قرار میگیری، خواستی کتاب بخونی، سر کلاس میری، هر موقعیتی میخوای علم بیاموزی، قلبت را برایش فارغ کنی. من با همه وجود آمده ام یاد بگیرم چیست. بابا غذا میخوای بخوری؟ غذا که ببخشید، همون جانوران نجیب بزرگ هم میخورن، همون غذایی که ما با اونا مشترکیم. میگن غذا رو با توجه بخور، آرام بخور، زمان رو باید حساب نمی کنیم، بگو بخند بکن، بذار این هضم بشه. وقتی اشتها داری بخور، اونا با اشتها بخوری. و سر کلاس با اشتها نمی نشینه، پیش مطالعه نمی کنه، میده سر کلاس. و میگم این حدیث شریف رو باید یه وقتی گذاشت، ولی خب وقت نداریم، نمیذاریم وقت. با اشتها من اصلا خودم عشق تدریسم، ولی واقعش یه مقدار از تدریس فاصله گرفتم، خیلی زیاد فاصله گرفتم، یه مقدار نه، برای اینکه نوعاً میبینم که این فراغت قلب و عبارتهای بعدی که میخونیم سر کلاس نیست، اومده واحد پاس بکنه. این به لجن کشیدن علمه. بعد ما هم بلوتوثمون قویه، امواجو دریافت میکنیم. خوشحال کننده ترین خبر، خبر علمی، یک آگاهی. سر کلاس ابتداش این است که امروز کلاس تعطیل. همه گل از گلشون شکفته میشه. با یک حضور قلبی بله استاد تایید میکنن، حاضرن دربارش یک ساعت مباحثه بکنن. این که علم نمیشه که. حق علم این است ان تفرق له قلبک و تحذر ذهنک ذهنت رو حاضر کنی، ذهنت رو براش حاضر کنی. دیگه توضیح ندم. و تذکر له سمعک، گوشت رو تیز کنی براش. و تشتحز له فتنتک، و به کار بگیری، متمرکز کنی فتنه، اون توجه درونی رو میگن، میگن تفتن پیدا کردی. فتنه، فتنه با ت دو نقطه، نه با ت دستدار. به سطر لذات، چی کار بکنی؟ با چی این کار رو بکنی؟ به پوشوندن لذات و رفض شهوات. حالا نباید لذات بیاد جلو چشم من، حالا نباید شهوات بیاد جلو چشم من. حق علم این است که با کنار گذاشتن لذت و شهوت، تمرکز خودت رو ببری بالا. کلیه محصلین ارجمند، محصلین جوان برن اون فیلم یهودی ها رو تو آمریکا نگاه بکنن که جووناشون وقتی دارن میرن تحصیل، تو فیلم سینمایی ساخته، نمیتونست که دروغ بسازه که، برای آمریکایی هم ساخته. بعد جوونا دارن میرن برای درس، تو اتوبوس بین دختر و پسر پرده کشیدن، پرده کشیدن. من چرا باید هم دیگر نگاه کنم؟ دارن من درس، میدونی؟ درس، درس که با شهوت با هم جمع نمیشه که. توجه بالا نمیره، تمرکز بالا نمیره. حالا اینو شما برو بگو آقا میایم از طریق روانشناسی ثابت میکنیم. متحجرا مگه میگذارن؟ اصلا اونا پویایی نداره ذهنشون که اجازه بدن همه روش ها رو آقا امتحان کنیم. چطوره؟ گفتم اون استاد تو کانادا برگشت به بنده گفتش که من این مثلا بحث شما رو درباره حجاب شنیدم، یه بار اجرا کردم خودم، نه برای اینکه من گفتم، اون خودش اجرا کرده بود که یک دختری سر کلاس اومده بود کنفرانس بده، لباس مینی جوب پوشیده بود، خیلی لباس مثلا بدتری از لباس‌های معمولی که اونجا خب بدون حجاب معمولا می‌پوشه. بعد گفت 5 نمره ازش کم کردم. پرسید چرا؟ گفتم به خاطر لباسه. اونا خب میدونستن من استاد مسلمانی هستم تو مقطع دکترا. رفتن اعتراض کردن که ایشون تبعیض مذهبی قائل شده. دانشگاه منو دعوت کرد، من رفتم بهشون گفتم نه، ایشون اینجوری لباس پوشیده بود. نه، سطح نقد علمی تو کلاس پایین اومد. میخواد پایین بیا اینجوری باشه. آیین نامه شد دانشگاه، من بعد هر کسی میخواد کنفرانس علمی بده باید لباس رسمی بپوشه. جاذبه ها رو بذارن کنار. خب همین ادامه پیدا بکنه میشه مغنه و پوشیه و اینا دیگه. همین ادامه پیدا کن. به واسطه گذاشتن کنار شهوت و لذت، دقت خودت رو بالا ببر و ذهن خودت رو آماده بکن. انگار داری یه کار مهمی میکنی. اینا همون روحیاتی است که در مجموع میتونه اون تواضع زیبا رو شکل بده. ما چند شب پیش یا شاید همین دیشب بود از ابوالفضل العباس در کربلا سخن گفتیم، از تواضع او، از علم او و معرفت او. خب باید حدس بزنید، علی القاعده او متواضع ترین هست، همیشه به آقای خودش، برادر خودش، سیدی و مولا میگوید. خب دیگه این دوتا یکیه دیگه. کسی معرفت حقیقی داشته باشه تواضعش هم خیلی بالا میره. یه اینقدر تواضع میره بالا که میشه ابوالفضل العباس. هیچ وقت سرش رو مقابل مولای خودش بلند نکرد، هیچ وقت امر مولای خودش رو به تأخیر نینداخت. وقتی شمر اومد نزدیک خیام چیکار کرد عباس؟ داشت هلاک میشد، شمر داره با من اینجوری حرف میزنه. تمام وجودش خاکسار بود در مقابل امیر خودش، در مقابل امام خودش ابا عبدالله الحسین. و حتما این رو از مادرش، مادر گرامیش ام البنین داشت. چقدر باید بر چادر خاکی این مادر که در قبرستان بقیع گریه می کرد و ناله می زد بوسه زد. زیارتگاه بقیع برید یه گوشه ایش هست، اون افسرای نمیدونم ملعون جلوی مردم رو می گیرن میگن جلوتر نرید. وایستدن هی تبلیغات بکنن، خیلی میترسن. از قبر حضرت ام البنین بگو آخه حضرت ام البنین که با شما چیکار کرده؟ میگن نمیدونیم، اینجا تا ایرانی ها میان، این بچه های روضه ابا عبدالله الحسین میان، تا میگن اینجا قبر ام البنین مادر عباس آتش میگیرن. خب شما میخوای این آتش رو خاموش کنی؟ مگه این آتش خاموش کردنیست؟ چهار تا شبه قبر برای بچه‌هاش درست کرده بود، گریه می‌کرد. دیگه خب بهش اون دولت جائر اجازه میداد بچه‌هاشو کشتن. ولی به نظر من می‌نشست سر قبر بچه‌هاش هی میگفت حسینم، عباسم فدات بشه. حسینم، اون و جعفرم فدات بشه. اون مادری که این بچه‌ها رو این چنین متواضع نسبت به ابا عبدالله الحسین بار آورد، اون مادر رو باید دید. به ام البنین میگفتن ثواب این روزه رو هدیه کنیم به حضرت ام البنین مادر قمر بنی هاشم. میگفتن عباس تو کشتن، جوانهای تو رو کشتن. گفت از حسینم بگید بچه های من فدای حسین. من اومدم از حسین خبر بگیرم، من نیومدم از بچه هام خبر بگیرم. حالا بقیهش تقریبا زبان حال، ولی زبان حال فوق العاده قشنگیه. تا گفتن ام البنین حسین تو کشتن، گفت مگه عباسم مرده بود که دستشون به حسینم برسه؟ عباس تو اول عمود آهن به فرقش زدن. ام البنین باور میکنه مگه؟ ام البنین عباس من رشید بوده، کی دستش رسیده اومده عمود آهن به فرق عباس من بزنه؟ ام البنین مشکی بود و لبهای تشنهی بود و نهر القمهی بود و نخلستانی بود. اصلا ام البنین برای اینکه خیالت رو راحت کنیم، میدونید جنگ از کجا مغلوب شد علیه عباس؟ از اون لحظه ای که گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.